بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اصول عرفان عملی بود، بدایات و ابواب و معاملات و اخلاق بحث شد، رسیدیم به اصول مناظر السائرین جناب خواجه عبدالله انصاری. پنج اصل قصد و عزم و اراده و ادب و یقین رو بحث کردیم، الان میخواییم به پنج اصل دیگه بپردازیم که عبارت است از انس و ذکر و فقر و غنا و مراد یا مقام مراد. یعنی خواجه تعبیر میکنه مقام مراد که منظورش هم مراده. انس که ششمین منزل از منازل اصول هست، تمسک شده به آیه اذا سألک و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آیه 186 سوره بقره. حالا چرا از این آیه استفاده کرده؟ برای اینکه خدای سبحان داره با بندش خیلی خودمونی حرف میزنه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بنده من از من مسئلت میکنه و من به او نزدیکم. یعنی یه انسی است بین عبد با مولا. معنای انس رو هم خواجه تفسیر میکنه عبارتون عن روح القرب، الانس عبارتون عن روح القرب، یعنی انس یه نوع آرامش در تقرب به خداست، یک احساس نشاط در تقرب به خداست. یعنی نه تنها شخص تقرب به خدا داره، بلکه یک آرامشی در تقرب به خدا داره، یه انسی داره در تقرب به خدا. انس در واقع آرامش در مسیر تقرب به خداست. سه درجه برای انس ذکر میکنه. درجه اول میفهمد الانس به شواهد، الانس به شواهد. درجه دوم میگه الانس به نور الکشف. درجه سوم میگه انس ازمحلال فی شهود الحضره. حالا یکی یکی اینا توضیح میدم. درجه اول که الانس به شواهد، یعنی انس گرفتن با شواهد. شواهد یعنی چی؟ یعنی نشانه های پیشرفت معنوی. یعنی وقتی عارف داره سیر و سلوک میکنه، سیر و سلوک دیگه براش گواراست، یه نشانه های از پیشرفت معنوی رو میبینه و انس میگیره با این نشانه ها و شواهدی که در پیشرفت او هست و با سما تغذیه میشه. همین درجه اول وقتی شواهد رو مشاهده میکنه و با این شواهد و نشانهای معنوی انس پیدا میکند، یک تغذیه هم با سما پیدا میکنه. سما یه اصطلاحی است که الان توی بعضی از فرقای صوفی معنای مخربی پیدا کرده، یه جور مثلا رقص و آوازخوانی و امثال زاری، در حالی که سما که به معنای شنیدن هست، یعنی دریافت هر عبارت لطیف، اینکه هر مطلب لطیفی رو بشنود و از اون عبارت لطیف لذت ببره، بهره ببره. نه اینکه درجه اول از انس رو پیدا کرده با سما تغذیه می شود، یعنی با عبارتهای لطیف روح خودش رو تغذیه می کنه و از اشارتهای زبان حال اشیا آگاهی پیدا می کنه و هر جور که نگاه می کنه می بینه اشیا با زبان حال دارن خدا رو به اون نشون می دن. اشارت های زبان حال اشیا، اینها براش آگاهی میاره. پس بنابراین انس به شواهد، یکی انس گرفتن نسبت به نشانه های پیشرفت معنوی است، یکی دریافت عبارت های لطیفه و دیگری آگاهی از اشارت هایی که زبان حال اشیا دارن. این درجه اول از انس که عبارت است از انس به شواهد. درجه دوم از انس میگه الانس به نور الکشف. این انس درجه دوم از انس برتر از انس درجه اوله، معلومه دیگه. چرا؟ برای این که در اینجا انس به سبب نور کشف است. یعنی چی؟ یعنی انس به مشهود است. در درجه اول انس به شاهد است، در این درجه دوم انس به مشهود است. یعنی در درجه اول از انس شواهد و نشانه ها رو باش انس میگیره، با علائم سر کار داره. مثل این که فرض کنید یه کسی صورت معشوق خودش رو در آینه میبینه، اما یه وقت خود معشوق رو میبیند. وقتی صورت معشوق رو در آینه میبینه یه انس میگیره، اما انس از طریق نشانه است. اما وقتی خود معشوق رو میبیند انس با مشهوده دیگه، نه با شاهد. لذا این درجه دوم از انس، انس به نور الکشف، یعنی انس به مشهود است. این انس همراه با خواجه میگه همراه با سولت هیمان هست. سولت هیمان یعنی غلبه شیفتگی. یعنی چی؟ یعنی اونقدر جمال حق بر او ظاهر شده که عقل دیگه مبهوت شده، عقل مقهور شده. این انس زمینه رو برای فنا فراهم میکنه. انسان دیگه مقدمه میشه برای اینکه به مرحله فنا برسد. به تعبیر دیگر میگه عقل‌های افراد با این انس دیگه ربوده میشه، طاقت صبر از برخی سلب میشه، قیود علم، بندهای علم ظاهری از اونها گشوده میشه. خیلی انسان‌ها با علوم ظاهری سر کار دارن، یعنی ظاهر رو میبینن و داوری میکنن. این علوم ظاهری مثل غل و زنجیر دست و پای آدمی رو میبنده، چون باطن رو نمیبینه. میگه انسان وقتی به این انس به نور الکشف رسید، قیود علم ظاهری از اونا دیگه باز میشه، گشوده میشه و علم باطن رو راه پیدا میکنه. نه کشف، نه مشهود و یافته، دیگه در واقع حقایق باطنی براش آشکار شده. بعد یک حدیثی از پیامبر رو خواجه ذکر میکنه که پیامبر فرمود اسألک شوقا الى لقائك، اسألک شوقا الى لقائك من غیر ضراء مضره ولا فتنه مضله. یعنی چی؟ اسألک شوقا، یعنی خدایا من از تو طلب میکنم شوقی را. به چی؟ شوق به لقاء تو، یعنی شوق لقای تو رو ازت طلب میکنم. اما این شوق لقا من غیر وراء مضره باشد، یعنی بدون دشواری های زیانمند باشه. ولا فتنه مضله، یعنی بدون آزمون گمراه کننده باشه. یه وقت آدم شوق دیدار خدا رو پیدا میکنه، اما این شوق دیدار همراه با دشواری هاست. یه دشواری های زیانمندی است، یعنی ممکنه این دشواری ها او رو از سیر و سلوک باز بداره. یا یه وقتا هست یک دیدار یه آزمایشی است که انسان از آزمایش خوب امتحان پس نمیده، خلاصه امتحان بدی میده. در اینجا عرض کنم خدمتتون، جناب حضرت ختم مرتبت از خداوند شوق لقایی رو طلب می کند که نه دشواری های زیانمند همراهش باشه و نه آزمون های گمراه کننده و در واقع آزمون هایی که همراه با زلالت، با گمراهی هست. ببینید مثلا فرض بکنید یه وقت آدم لقاء خدا ملاقات میکنه جمال الهی رو، اما این ملاقات جمال الهی باعث میشود که از برخی از مناظر دیگه عقب میمونه. یعنی یک تو اینا هر منزلی میتونه مانع بشه برای منزل دیگر. حسنات الابرار سیئات المقربین که عرض کردم، مثل این که فرض بکنید اونقدر مبهوت در انس جمال الهی است که میبینه عجب اصلا از عبادات دیگه غفلت کرد، از تکالیف دیگه غفلت کرد. مثلا فرض کنید وقتی است که باید جهاد بره جهاد نمیره، اونقدر غرق در جمال الهی هست که فکر نمیکنه که الان باید بره جهاد کنه. این آنس یه آزمونیه که طرف گرفتار گمراهی میشه. شنیدید که عارفی میگه من اگر سیر من الخلق الى الحق رو پیدا کردم و سیر من الحق الى الحق دیگه حاضر نیستم برگردم و سیر من الحق الى الخلق رو طی کنم، دوستان همونجا بمونم. این یک فتنه گمراه کننده است، چون این تازه میانه راهه، بعدش داره باید سیر من الحق الى الخلق رو طی کنه و بعد سیر من الخلق الى الخلق بالحق رو طی کنه. ولی یه وقتا این انس مشهود و به نور کشف براش آسیب میشه، از امور دیگه باز میمونه. درجه سوم از انس میگه انس و اضمحلال فی شهود الحضره. یعنی چی؟ یعنی فانی شدن بنده، خیلی ظریفه ها، فانی شدن بنده در شهود حضرت حق. حالا بعد میگم این یعنی چی. میگه خواجه میگه این انس، انس از حقیقتی است که نمیتونیم تعبیری ازش بگیم، باید به حدس اشاره کنیم، به کنه و جرفایش نمیشه راه پیدا کرد. توجه داری؟ این فانی شدن بنده در شهود حضرت حق یعنی حقیقت براش، حقیقت حق اونقدر آشکار شده که در این آشکار شدن حقیقت به حضرت حق این شخص هم فانی شده، یعنی حتی شهود حق رو هم نمیبینه. ببینید انس اول در واقع انس با دیدن شواهده، انس دوم با دیدن مشهوده، اما شهود خودش رو میبینه، هنوز به توحید نرسیده. در درجه سوم از انس سالک شهود خودش هم نمیبینه، یعنی فانیست در شهود حضرت حق، یعنی شهود خودش را که حق براش مشهود شده این رو مشاهده نمی کنه، شهود خودش رو نمیبینه. یعنی اونقدر غرق در مشهود هست که دیگه شهود خودش رو نمیبینه. در انس درجه دوم، درجه دوم از انس شهود کرده مشهود رو، اما میگه منم که دارم تو رو میبینم، منم که شهود میکنم. اما در درجه سوم دیگه این من رهبر میبنده. دیدید گاهی خود آدم یه وقتا به یه چیزی ظلم میزنه، میبینه، نگاه میکنه، اونقدر غرق در دیدنه که فکر نمیکنه داره میبینه، خیال میکنه اصلا اون حقیقت، اون شخص، اون شی، اون هرچه هست، اون اصلا با اون متحد شده.
سلامش میتونیم که در درجه دوم به شهود خودش آگاهی داره.
احسن.
در درجه دوم به شهود خودش آگاهی هم نداره.
بله. اصلا توجه به شهود خودش نداره. یه وقت مثلا من الان دارم از طریق عینک شما رو میبینم. یه وقت اونقدر در دیدن شما غرقم اصلا به عینک خودم دیگه توجه نمی کنم. در این درجه سوم شخص اصلا به شهود خودش توجه نداره. در درجه اول از انس البته هر ستا دقت کنید، انسه نه شهود، اما انسی است که متعلق شهوده. در درجه اول انسه به شهود شاهده، در درجه دوم اول، در درجه دوم انسه به شهود مشهوده، در درجه سوم انسه به فناء مشهوده، یعنی شهود خودش هم نمیبینه. بعد آره دیگه اینا پشت سر در طول مرحله
سوم آنن براش وجود
بیاد. بله
مرحله سوم آنن براش وجود
بیاد. آنن ممکنه حالا خدای سبحان یک فیض خلاصه عطایی به کسی بده، محال نیست، ولی کسی که داره سیر سلوک میکنه به هر حال باید این منازل رو طی بکنه. حالا ممکنه کسی من حیث لا یحتسب یه دفعه این انس درجه سوم رو پیدا بکنه، خب کمن. بعد یه حدیثی امیرالمؤمنین داره که این حدیث رو مرحوم قاضی سید نورالله شوشتری صاحب احقاق الحق از بزرگان شیعه که در آگرا مزارش هست، همون جایی که تاج محل هست مزارش اونجاست. ایشون خب میدونید از شوشتر میرن مشهد، از مشهد میرن از کنم هندوستان، و اینقدر این عالم شیعی تسلط به فقه اهل سنت داشته. اکبرشاه زمان اکبرشاه بوده در قرن از کنم نهم هجری و در قرن بخش دهم هجری ایشون میره اونجا، اکبرشاه ایشون رو قاضی القضاتش میکنه، بعدش میشه قاضی عسکر، که قاضی عسکر در شهر آگرا بوده. اکبرشاه که از دنیا میره، جهانگیرشاه پسرش جانشین میشه، بعد علمای اهل سنتی اونجا بودن سعایت میکنن و تصمیم میگیرن مثلا، یعنی ایشو سنی هست و خلاصه یه شاگردی رو به عنوان جاسوس میفرستن پیش ایشون، و بعد در اونجا این کتاب مجالس المؤمنین رو که الان میخوام ازش نقل بکنم میبینن متوجه میشن ایشون شیعه است و خلاصه دستور میدن که ایشون رو به شهادت برسونه، که با تازیانای تیری بر بدنش میزنن و بعد ظرف مسی داغ پر از روغن رو سرش میذارن و اونطور به شهادت میرسونن. جنازه‌شون هم پرت میکنن یه جایی که حیوانات بخورن، که شیعیان این جنازه رو میبرن دفنش میکنن، و مدت‌ها هم قبر مخفی بوده تا میر حامد حسین قبر او رو در واقع کشفش میکنه. سال 1019 قمری در واقع ایشون به شهادت رسیده. یک کتاب عالی داره، یک کتاب داره احقاق الحق هست در کلام، خیلی کتاب ارزنده است، بسیار کتاب قوی هست، و آرزوی ما اینه خدا توفیق بده بتونیم کتاب چاپش کنیم، چون نیست کتاب قدیما ملک‌الملوک چاپ شده بود ولی تصحیح شده الان که اصلا نیست. یک کتاب دیگه داره مجالس المؤمنین در مجلس ششم جلد دوم صفحه 11 این حدیث رو از امام علی نقل میکنه، میگه الحقیقتو کشف سبحات الجلال، الحقیقتو کشف سبحات الجلال تسبیح، سبحات الجلال من غیر اشارته. میفهم حقیقت آشکار شدن انوار جلال حق است، حقیقت آشکار شدن انوار جلال حق، اما بدون اینکه قابل اشاره باشه، یعنی نمیتونی بهش اشاره کنید چون اصلا به کلش نمیشه راه پیدا کرد، مثل یه شیء محسوسی نیست با اشاره بگید اینجا یافتنی هست اما قابل توصیف و بیان نیست. به هر حال این انس درجه سوم یه همچین کشف به یه معنا حقیقته، این منزل انس که خدا انشاءالله توفیق بده ما به این منزل برسی. واخر انسان اگر انس داشته باشه میتونه پیش بره. مثلا دیدید بعضی اصلا به کارشون، مثلا کشاورزه به کارش عشق میبرزه، صبح تا شب و زمین احساس خستگی نمی کنه. یک محققه 15 سال 16 سال کار علمی میکنه از احساس خستگی، این انسه. یا مثلا فرض کنید زن و شوهری مثلا عاشق هم دیگه هستن، شب و روز حاضرن برای هم دیگه خدمت کنن، توجه دارید این انسه. انس پدر و مادری که به فرزند انس داشته باشه حاضر خودش رو فدای فرزندش. انس خیلی نعمت فوق العاده است. انسان اگر انس به خدا پیدا بکنه، انس به حق پیدا بکنه و یک در واقع آرامش تقرب پیدا بکنه، این دیگه میره، توقف پیدا نمی‌کنه، خستگی ناپذیره. و این واقعا یه عنصر خیلی مهمی است، شاید از جهتی حتی مثلا از عزم و اراده مهمتر باشه. حتی آدم تا عزم و اراده نکنه به این عنص هم نمیرسه. حالا یه وقت ممکنه خدا به کسی توفیق بده یه دفعه این عنص رو بهش بده، عنص که بیاد دیگه میره آدم و توقفی پیدا نمی‌کنه. خب منزله
خواهش بود فانی شدن یعنی یکی شدن یا مثل یک قطعه که باشه. اینجا در حقیقت هویت خودش رو هم دست میده بوده. بعد ما اشکیدن فکر میشکر کرده منزلن این میگه حتی خداوند میگه نزدیک میشم از رگ گردنم به شما نزدیکتر هستم، ولی هیچ از شما در من فانی نمیشین، در من یکی نمیشین. اصلا یعنی دخل اشکال کلام من هم مثل عرفان و به اصطلاح شرگیر دارم اینه که من خیلی به شما نزدیکم از رگ گردم، ولی شما هیچ وقت مثل من نیست. من قرب شدم، قطرم، اصلا حقیقتم تو من شدی و من تو شدم. این اشکالش لاغل من اشکالم اشکال
درسته. ببینید سوال مهمیست در واقع. این تبیین فلسفی این رو ابن عربی موفق شد بیان کنه با بحث وحدت وجود. اینجا ما یه فانی فلا داریم، یه باقی بلا که بقا بعد از فناه. معنای فنایی نیست که این دو یکی بشن، مثلا معاذ الله خدا حلول کنه در انسان یا انسان متحد بشه با خدا، اصلا این امکان پذیر نیست. ما محدودیم، او نامحدود، ما مادی هستیم، او مجرد، ما تعین داریم، او لا تعین است. اصلا کجا عینه ترا و رب الارباب. ولی عرض کنم خدمتتون فنا اینجا یک قوس صعوده، فنا و بقا. در قوس نزول که بحث هستی شناختیه، وحدت وجوده، یعنی یک وجود مطلق و مستقل جز خدا بیشتر نیست. ما سوی الله همه عین ربط الالله هستن. یه تقسیم بندی فیلسوفان دارن، میگن که وجود یا فی نفسه یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه یا بنفسه، یا لنفسه یا لغیره، لنفسه یا بنفسه یا بغیره. بعد میگن وجود فی نفسه ای لنفسه ای به نفس خداست، وجود فی نفسه ای لنفسه ای به غیر جوهر است، وجود فی نفسه ای لغیره ای به غیره عرضه. عارف میگه اشتباه میکنی فیلسوف، یه وجود فی نفسه بیشتر نداریم، اونم ذات اقدس اله است. ما سوی الله فی غیرن، یعنی بقیه وجودشون عین ربطه. عین ربط یعنی چی؟ یعنی هیچ استقلالی نداره، لحظه به لحظه افاضه خدا شده. یعنی الان من چه مؤمن باشم یا معاذ الله کافر، لحظه به لحظه این فیض خدا بر من هست که من هستم. هستی من هیچ استقلالی نداره، عین ربط الله است. ما عین الفقریم، عین ربطی، عین ارتباط به حق تعالی هستیم، به لحاظ هستی شناختی. حالا یه وقت ما در این قوس صعود و در سیر سلوک عرفانی این عین ربط بودن خودمون رو میابیم، میفهمیم، میابیم، شهود میکنیم که ما عین ربطیم. خیلی اوقات توجه نداریم. مثل این که فرض بکنید دیدید، عرض کنم خدمتتون، فرض کنید یک داروی میخوریم و بیماری رو برطرف میشه، این دارو ما رو خوب کرد. اصلا یادمون میره نقش طبیب رو در اینجا. یه وقت نه، نقش طبیب هم یادمون هست، طبیب ما رو درمان کرد. عارف و سالک در سیر و سلوک الالله بعد از اینکه این منازل رو طی کرد میابد که عین الرد و عین الفقر الالله هست. اگر این عین الردی رو یا فهمید دیگه من اصلا منی نیست، نه اینکه ببینید من نابود میشم، نه اصلا من مستقلی نیست، من یعنی عین الربط الالله. این میشه فناء فی الله. در واقع فناء فی الله شهود عین الربط بودن من و ما سوی الله است. هم یافتم شهودن، نه با بیان فلسفی. الان ما با بیان فلسفی هر که بره عرفان نظری رو بخونه، همین بحث وحده وجود که جلسات ترمای قبل داشتیم، خب میفهمیم وحدت وجود چیه، عین الرب بودن چیه. نه علم حصولی، نه علم حضوری اگر پیدا کنیم به اینکه همه ما سوی الله، من، شما، دیگران، موجودات، حتی کاملترین انسان ها که پیامبر اکرم هست، ملائکه، همه همه عین ربطن، این میشه مقام فنا. و اگر مقام فنا پیدا کردید، این فنا فی الله، بعد بقای بالله پیدا میکنید. عارف بله، برای که تشبیه محسوس معقول رو به محسوس تشبیه بکنه، میگه مثل قطره‌ای که در دریا رفت. این یه وجه شباهت داره ها، اما یه وجه بعدی هم داره. اینجا قطره دیگه میشه عین دریا. نه این نمیخواد بگه، چون اینجا حق تعالی لا تعینه، من تعینم، اون نامتناییست، من متناییم، من با اون یکی نشدم، من ظهور او هستم، من عین الربط او هستم، من عین الفقر او هستم. اگر کسی این من رو نبیند، فقر رو ببیند و بعد اونقدر مستقر در این فقر الالله بشود که اصلا فقیر رو نبینه، این میشه فناء فی الله. یه درجه از شهوده.
محبه
کمال
شده ولی هنوز فاصله
هست. وقت بی نهایت فاصله هست. لذا حتی اگر حالا تو مراتبی که تعین اول، تعین ثانی فلان، اگر در قوس صعود به تعین اولم برسید، لنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنا، باز بین تعین اول و ذات اقدس اله، هویت مطلقه، بی نهایت فاصله است. حلاج هم همین رو میخواست بگه بیچاره، ولی چون تعبیر سطح بود، یعنی ظاهر کفر آلودگی داشت، اون علما نفهمیدن، اعدامش کردن. اون وقتی میگفت انا الحق، یعنی انا فقر الالحق، عین الربط الالحق، اون همین رو داشته میگفته. در واقع از قرن هفتم که ابن عربی آمد، یه قدری این تعابیر رو تبیین کرد که دیگران که شهود نکردن بفهمن این بیچارا چی میگن. ولی اینا شهود کردن، یافته بودن، میگفت انالحق، میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، سبحانی، سبحان الله، باید بگه سبحانی. این که میگه سبحانی، نه منی که عرض کنم با یزید بسطامی هم منم، نه منی که فقر الالله، جز فیض او هیچی نیستم، من تجلی او هم، نه من همین عالم. اینو شهود کرده بود، اما نمیتونستن اینو تبیین کنن، بیانش کنن. لذا در اون حدیث قرب النوافل، خب تعبیر جالبی داره، اصلا این چشم او میشود چشم خدا، گوش او میشود گوش خدا. خدا که چشم گوش نداره، عین الله میشود، ید الله میشود، سمع الله میشود. یعنی این عین الربط الالله رو با تمام وجود شهود کرده و یافته. خب منزل هفتم از اصول منزل ذکر است. میفهمد وذکر ربک اذا نسیت، آیه 24 سوره کهف، وذکر ربک اذا نسیت. خب ذکر چیه؟ میگه هو تخلص من الغفلت و نسیان، یعنی اگر کسی از غفلت و فراموشی رهایی پیدا کنه این ذکره. لذا آیه داشت وذکر ربک اذا نسیت، یعنی وقتی که گرفتار نسیان میشی وذکر ربک، یعنی نذار از نسیان بیا بیرون. لذا ذکر تخلص رهایی از غفلت و رهایی از نسیان. سه درجه برای ذکر بیان میکنه. درجه اول از ذکر ظاهر، درجه دوم از ذکر الخفی، درجه سوم از ذکر الحقیقی. این میشه همون ذکر توحیدی در واقع. تو گفتیم که درجه سوم که مرتبه توحیدی اون منزل. از ذکر ظاهر چیه؟ میگه از ذکر ظاهر من سنائن او دعائن او رعائن، یعنی همین سناگویی، دعا کردن، رعا یعنی رعایت دستورات الهی کردن. در واقع همین که انسان به زبان ذکر خدا گوید، به عمل دستورات الهی رو اطاعت کند، رعایت دستورات الهی رو بکند، این میشه ذکر ظاهر. یعنی ذکر ظاهر ذکر زبانی و فعلیه. توجه بعضی اوقات شما به کسی دستوری میدی میگه چشم، یه وقت تو عملا دستور شما رو اجرا میکنه. ذکر زبانی و فعلی هر دو میگه ذکر ظاهره. حالا چه به زبان بگه، ثنا بگه، دعا بگه، یا رعایت دستورات الهی رو در مقام عمل داشته باشه، این ذکر ظاهر. درجه دوم از ذکر خفی، ذکر نهان. این چیه؟ میفهمد رهایی از هر گونه سستی. این یک، رهایی از هر گونه سستی. یعنی اگه کسی در سیر و سلوک و یاد خدا سستی کند، این هنوز به درجه ذکر خفی نرسید. درون او احساس سستی نکنه، از سستی رهایی پیدا کنه. و بعد میگه همراهی همیشگی با شهود، یعنی بقای با شهود، یعنی همیشه با شهود همراه باشه. چطور ما همیشه با رؤیت محسوسات همراهیم؟ مرتب داریم اطرافمون رو میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، مرتب حواس پنجگانمون کار داره کار میکنه. این ذکر خفی یعنی همراهی و همیشگی با شهود، یعنی انسان همیشه با علم حضوری و شهود سر کار داشته باشه. و در ادامه ذکر نهان میگه و راز و نیاز شبانه. راز و نیاز شبانه این ذکر خفی است. در واقع این راز و نیاز شبانه رو آخر ذکر. ببینید میگه از ذکر خفی و هو خلاص من الفتور، یعنی رهایی از سستی. و البقا مع الشهود، یعنی بقای با شهود، یعنی همراهی همیشگی با شهود. و لزوم المسامره، این لزوم المسامره یعنی راز نیاز همراهی با راز نیاز شبانه بعد از اون دو مرحله است. به تعبیری این راز نیاز شبانه خب عمله، بلند میشه، ولی از اون جهت که داره زبانش کار میکنه، اعضا و جوارحش سجده و رکوع میره، میشه همون ذکر ظاهر. اما از اون جهت که قلب او در شبانگاهان با خدا راز نیاز میکند، یعنی راز نیاز قلبی رو دارد، این میشه ذکر خفی. خب درجه سوم از ذکر، از ذکر الحقیقی. ذکر حقیقی یعنی شهود، خیلی ظریف اینا، شهود ذکر حق تو را. عجیبه، شهود ذکر حق تو را، یعنی خدا میشه ذاکر تو تو مذکوری او ذاکر و شما ذکر او رو شهود میکنی. خب چطور؟ ببینید یه بحثی عرفا دارن به نام اعیان ثابته، در بحثای عرفان نظری توضیحش رو دادیم، تو مرتبه تعیون ثانیه یعنی علم الهی. خداوند در ازل عین ثابت تو رو در علم خودش برای ذکر برگزیده. از قبل از اینکه تو خلق بشی در اعیان ثابته الهی عین ثابت تو رو خداوند از ازل قرار داده در علم خداوند که برای ذکر برگزیده بشید. یعنی خدا قبلی که تو رو خلق بکنه ذکر تو کرده در اعیان ثابته. اصلا خدا ذکر تو کرده در اعیان ثابته، حالا شما در این درجه سوم اون ذکر حق رو در اعیان ثابته شهود کنی. یعنی من که دارم ذکر میگم اصلا من ذکر نمیگم، رهایی از دیدن ذکر خیش، اصلا منی نیستم، ذکری نیست، هرچه از ذکر اوست، چون او در عین ثابت معین کرد که من ذکر گویم او را، پس او ذکر من کرد، اصلا ذکر من ذکر اوست. در ذکر حقیقی ذاکر هم ذکر خودشو فراموش میکنه هم خودشو فراموش میکنه، چون مقام فناست دیگه، فنای توحید، ذکر توحیدیه، فنای ذکریه، یعنی نه ذکر خودش رو میبینه نه خودش رو، آنچه میبیند ذکر خداست. خب ذکر خدا کجا؟ این که خداوند در ازل عین ثابت تو رو در اعیان ثابته که علم الهی است برای ذکر برگزیده، اونجا برگزیده که تو ذاکر بشوی. پس پیش از این که ذاکر بشی ذکر خداست، یاد خدا به توست، خدا به یاد تو بوده، خدا به تو اونجا توجه کرده. حالا شما اینو شهود کن که عجب، من که الان دارم ذکر میگم، راز نیاز شبانه دارم، از سستی رهایی دارم، ذکر زبانی دارم، حالا ذکر ظاهر یا ذکر خفی دارم، این مال من نیست، اونجا معین کرده این رو، در اعیان ثابته این تعیین پیدا کرده. پس در واقع اول ذکر خداست نسبت به من که من ذاکر او باشم. اینم در جهت اون حضرت بسیار ظریف و لطیف بود.
این
بله، در واقع در ذکر ظاهر که درجه اول ذکر است، ما همین اسماء الاسماء رو میخونیم، یعنی در واقع یا الله یا رحمان و یا رحیم و یا قابض و یا باسط و یا کذا و کذا که در جوشن هست، اینا اسم الاسم، همین که جوشن کبیرش میخونیم، این در واقع ذکر ظاهره. در ذکر ظاهر شما با اسم الاسم رو کار دارید. در ذکر خفی خود اسم رو شهود کردید. خب دیگه این دیگه در واقع چطور من عرض بکنم؟ ببینید شما یه وقت مثلا، من مثال عشق رو براتون بزنم یا ترس، یه وقت لفظ ترس رو، لفظ محبت رو، لفظ درد رو تصور میکنی، میگی درد، عشق، محبت، یه وقت با وجود خودتون حضوراً عشق رو میابید، محبت رو میابید، لفظش رو هم نمیگید، اصلا فرزندتون رو یه چند سالی ندیدید، حالا میبینید اصلا ناخودآگاه اشکتون جاری میشه. این با علم حضوری و با تمام وجود محبت رو یافتید، عشق رو یافتید. این علم حضوری است. اولی علم حضوری بود، دومی علم حضوریه. یه وقت هم اونقدر غرق در این فرزند میشید که اصلا خودتو، محبتتو، اینا هم اصلا یادت میره. در واقع ذکر ظاهر همین اسما رو که آدم میخونه میشه ذکر ظاهر. بعد وقتی کمالات الهی و اسماء الهی رو شهود کرد، این میشه ذکر خفی. بعد وقتی اصلا ذکر رو، ذاکر رو فراموش کرد، فقط مذکور رو دید، و تازه دیدی مذکور اول ذاکر او بوده، این میشه ذکر حقیقی. اینا در واقع درجات شهوده، علم حضوریه. خب البته هر یک از این منازل قبلا خدمت رو عرض کردم، معمولا گاهی اوقات یه منزل رو میگن طرف سه سال چهار سال وقت باید بذاره تو اینو بیابه. حالا ما داریم مباحثه میکنیم، ولی اینها ریاضتهایی میخوان، نه این ریاضتهایی که مثلا بعضی هندوها انجام میدن. این ریاضتها ریاضت نفسه. لذا ممکنه یه آدمایی هم ببینید ببینید نه این آدم خیلی هم علاقه میشه، علاقه ریاضت نیست، این ریاضتهای جسمانی، اما ریاضت درونی رو داره. مشتری بندی خدا بهش گفتن اینقدر سرت شلوغه چطور؟ میگن تو اهل عرفانی. اینا با هم حرف میزدن، در واقع یافت این رو، رفت بهشون گفت که داداش آدم سرش شلوغ باشه مهم نیست، دلش نباید شلوغ باشه. این شلوغی دل نمیذاره ما با اون ذاکر حقیقی ارتباط برقرار کنیم، چون دل مرتبی برور میره دیگه. آدم تا یه گرفتاری پیدا میکنه خارج برد در و دیوار میزنه. خودم همون نمیتونیم اصلا فراموش میکنیم، یادم میره بابا اینا همه جنود الهی، ابزار او هستن. او اگر اراده نکند هر جمع برو هیچ فایده نداره. لذا اکثر اوقات، یعنی خیلی از مواقع ما مشرکی، بله به لحاظ کلامی موحدی، حتی ممکن به لحاظ فلسفی هم موحد باشه، به لحاظ عرفانی موحد نیستی، مشرکی، چون به همه نگاه استقلالی داری. و عارف اگر این رو شهود کرد، شهود کرد، مثل همون وقتی که محبت رو شهود میکنه، عشق رو شهود میکنه، دیگه همه عالم رو اینطوری میکنه. لازم نیست شما براش بگی. ممکنه حتی طرف خیلی نتونه اصطلاحی با ما حرف بزنه، ولی یافته این رو. من برخورد داشتم، بعضی رو دیدم از افرادی که خیلی اهل حوزه و دانشگاه هم نبودن، اصلا اصطلاحات هم بلد نبودن، اما شهود کرده بودن این محبت الهی رو، انس الهی رو. حتی وقتی در سن بالا در بستر بیماری افتاده بودن، وقتی من ملاقاتشون رفتم باز همین حالت رو داشتم. یعنی کاملا اگر فقط صرفا علم حضوری و زبانی باشه، خب بعد چهار روز میگه، بعد نمیگه، در غلبه پیدا میکنه، یادش میره، حتی ممکنه دعوا کنم با خدا. اما وقتی شهودن یافت، شهودن یافت، با تمام وجود اینو یافت، این سکته کرده، غلط شده، درد داره، اما انس داره. خیلی سخت درد با انس جمع بشه، اما چون شهود کرده انس رو جمع میکنه. نه که درد جسمانی نداره، برای جسم دیگه درد داره، اما درد رو با انس جمع میکنه. درد داره ولی کیف میکنه. حالا امثال ما که امثال بنده که نمیفهمم اینا رو ممکن بگیم چه آدم دیوونه شده فیسیم که نه این دیوونه نیست از یه عاقله، او راحته، او آرامش داره، ولی ما چقدر پراکنده ایم، چقدر آشفته ایم. یک ذره هوا گرم میشه، هوا سرد میشه، نمیدونم یه مشکلی اصلا نمیتونیم آرام بشیم. این به خاطر هم تفرقه قلبه. بزرگترین ریاضت یعنی راه رسیدن به این منازل، اون چه بزرگان گفتن، من که اهلش نیستم، ریاضت. و بهترین راه ریاضت، ریاضت دل، یعنی دل رو از پراکندگی نجات، یه وحدت به دل بدیم. البته این تمرین میخواد، ممارست میخواد. خب منزل هفتم منزل فقر است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، آیه 15 سوره فاطر. فقر خیلی منزل زیبایی است. فقر فهمید الفقر اسم للبراءه من رؤیت الملک. فقر نامی برای براءت، بیزاری از دیدن مالکیت خیش. فقر یعنی ندیدن مالکیت خیش، خود رو مالک ندیدن. دوستان توجه کنید، نفرمود فقیر، فرمود فقر. فقیر که میگید یعنی شیء ثبت له الفقر، یه چیزیست فی نفسه که فقر دارد. نه، اصلا فی نفسه نیست، عین الفقره، عین الربطه. سه تا درجه برای فقر ذکر میکنه. درجه اول فقر زهاد. چرا؟ ممکنه. از کجا ممکنه یک کسی واقعا با ثروت حرام جمع نمیشه، ولی نه، یک کسی از طریق ثروت حلال میلیارد داره، در این حال این فقر الله رو یافته. خیلی سخته ها، ولی محال نیست، محال نیست. یه انسانی ثروت کلانی داره، از راه حلال هم به دست آمده، اما در این حال خودشو مالک نمیبینه. یه وقتی کسی فقر مادی داره، در بساط نداره، خودشو مالک میدونه. نه، اصلا این ربطی به این فقر و غنای ظاهری نداره. حالا در منزل بعد از فقر، منزل غناست دیگه، اونجا هم همینطور هست. درجه اول میگه فقر زهاد هست، که خب معلومه دست برداشتن از دنیا، نه آن را نگاه دارد نه به دنبالش برود. زبان از گفتگوی دنیا باز دارد، نه دنیا رو ستایش کنند نه نکوهش. از دنیا امان بماند، امان ماندن از دنیا، نه طلب کند دنیا رو نه ترک کند. اگر دقت کرده باشید، گاهی خود از شرافت فقر سخن گفتن، الفقر و فخری پیغمبر داره، منظور همینه. امیرالمومنین مشغول کشاورزی بود، یک دفعه یک زن بسیار زیبایی آمد، اونقدر زیبا بود چون بسینه، زیباترین زن قریش. حضرت ازش سوال کرد، چون دنیا برای آدما به شکل‌های مختلف ظاهر میشه، به شکل‌های مختلف، سوال کرد حضرت تو کیست؟ آمد نزدیک حضرت، گفت علی با من ازدواج میکنی؟ گفت تو کیستی؟ گفت انا دنیا. یعنی حضرت در حالی که این رو باید امام باقر علیه السلام نقل میکنه، یعنی حضرت در حالی که مشغول بیل زدن بود، من تو رو سال هاست که سه طلاق گفتم. ببینید این دنیا یه نمون تعلق به غیر. حالا این تعلق به غیر طبیعتاً به شکل‌های مختلف ظاهر میشه دیگه، مثلا پشت پول، ثروت، قدرت، چیزی مختلف. به اینها اعتنا نکنی. یعنی چی اعتنا نکنی؟ یعنی خلاصه تو دنبالش نرو، ستایشش نکن، نکوهشش هم نکن، بلش کن، من نذار بهش، طلبش نکن، ترکش هم نکن. یعنی چی؟ تو نسبت به دنیا بی توجه باش. حالا اگر دنیا اومد سراغت، بهش دل نبند. نه اینکه مثلا فرض کنید اگر ثروت اومد سراغت بگی که من نمیخوام ثروت رو، نه ثروت حلال خوب میگی، اما بهش دل نبند، طالبش نباش. این که تعبیر میکنه از دنیا، امان ماندن از دنیا خیلی خطرناک. دنیا مثل توره، توجه داری؟ آدم میره محل نمیذاره به دونه ها، بعد وقتی این نزدیک شد این دونه ها دور شد، بعد چیزی خوبه میره، بعد تو دام میفته. طالبش نشو، ترکش هم نکن، چون اگر ترکش کردی میشه همون ریاضت منفی که رهبانیته. اگر بخوای ترک دنیا کنی، یعنی نباید ازدواج کنی، نباید کار کنی، نباید دنبال پول بری، نباید دنبال مقام بری، این هیچ کنو میرونی اصلا، نه هیچ کاری نباید بکنی، به تو بیابون مشغول ریاضت هایی بشی، نه این درست نیست. اگر بخوای طالبش هم باشی، دنبال قدرت طلبی، دنبال جاه طلبی، دنبال ثروت طلبی، دنبال چی چی چی. اما اگر نه، زبانی تو در برابر دنیا ببندی، نه ستایشش کنی نه نکوهشش، دل به دنیا نبندی، نه طلبش کنی نه ترکش کنی. اگر اومد هم سراغت، حواست باشه در امان بمانی ها. یعنی یه وقت فریب نه، چون ممکنه اول تعلق به دنیا نداشته باشی بعد تعلق پیدا کنی. هستن افرادی ها، بعضی هستن میگن که مثلا آقا چی این، مثلا الان هستن خیلی همون میگیم میبور چه خبر، این همه میان ثبت نام میخوان بکنم برای ریاست جمهوری، آقا چی این. اما وقتی آدم در معرضش قرار گرفت و مثلا احساس کنه که یه اقبالی بهش هست، و ببینید وقتی رأی هم عبور رئیس جمهور شد، بعد دیگه نمیتونه از این اصلا نمیتونه بکنه، بخواد تا ابد بمونه. اول طالب نبود ها، ولی در امان نماند. هر چیزی اینطوری است، هر چیزی اینطوری است. لذا بعضی توصیه ها رو مثلا یا سیره امیرالمومنین شما ببینید، مثلا حضرت در اوج اقتدارش شبانه خودش میره در خونه فقرا، یا مثلا اون زنه که شوهرش در جنگ از کنم جمل از دنیا رفته بود، شروع کرد به بد و بیرا کرد، امیرالمومنین داشت ظرفای آب دستش بود، حضرت در کمکش کرد، ظرفا رو بود تا منزلش رو، بعد گفت من تنو روشن کنم یا شما مثلا و مثلا به بچه ها برسی، روزن با یکی تنوی که حضرت اون زنه گفت شما تنور روشن کن، ازا شروع کرد تنور روشن کردن رو. بعد یک کسی آمد امیرالمومنین رو بشناخت، به زنه گفت بابا این حاکم مسلمینه. این خب زنه خیلی متاثر شد و عذرخواهی و این حضرت بابا نه تو عذرخواهی نباید بکنی. و حتی علی خودش رو سرزنش کرد. بعضی ها مثلا ممکن اینجا بگن آخه چه حاکم بنیامین، چه حاکم بیکاری بوده که مثلا از این کارا میکرده. نه از خاصه بنیامین سیستم رو درست میکرده. لذا وقتی در کوفه دید یک اهل ذمه تکدی میکنه. حضرت تعجب کرد، گفت این چه تکدی میکنه؟ گفتن این اهل ذمه. حضرت ناراحت شد، فرمود اون موقع که جوان بود کار میکرد نمیگفت اهل ذمه، حالا که زمین گیر شده اهل ذمه است. از کجا این سیستم و شما این نامی که مالک اشتر داره که چند سال پیش تو سازمان ملل هم ثبت شد، این سند جالب مصریا، همین نامه امام علی مالک اشتر رو که برای آمدن به مصر امیرالمومنین بهش داد، مصریا چند سال پیش این نامه رو دادن به سازمان ملل، سازمان ملل اینو به عنوان یکی از سندهای مهم ثبت کردن، مصریا دادن ها. درجه داریم امام از فضا دقیقا سیستماتیک پیش میرم، اما بچه که خودش میرم در این خونه ها. این یه سیره عملی است که اگر شما شدی رئیس، اگر با این نری کنار این مرعوس بشینی، با همین کارگر، با همین کارمند، با همین مثلا بچه آبدارچی نشینی با هم یه چایی بخوری، نه اینکه او بیاد پیش تو دفتر چای بخوره، تو بری پیشش و تو اتاقش یه چای بخوری مثلا، یا بری مثلا باز کن پیش اون رفتگر که رفتگری میکنه باش. این سیره عملا تو را ادب میکنه که چی؟ که این دل نبندی، این ریز ابدی نیست، این ریاست ابدی نیست. لذا اگر گفتن آقا بیاییم که بشیم، خب وظیفت رو میره خدمت میکنی، ولی آقا نیازت نداری. ندید چه آدم های خوش استقبال و بد بدرقه ای بودن، ای بی انصاف ها. این همون تعلق به دنیا هست. لذا امیرالمومنین عملا داره به حاکمان یاد میده چطور باشید، توجه داری. ولی آدم اگر همش با مثلا فرسون شخصیت های مهم هشت و نشت باشید، نیدون مردم دردشون چیه، گرفتارشون چیه، درد و احساس نمی کنه و تعلق به این منصب پیدا میکنه، نمی توانی رواش کنه. بسید بعضی هستن مثلا تو انتخابات میان، انتخابات مجلس بران با رای نمیارن، تا مرز سکته این هم کشیده میشن ها. مخصوصا این بلخرجی هایی که میکنن که رای بیارن، خب رای نمیاره، خیلی سختشه، تعلق داره. بسید چطور یه پدر مادر که بچهش تعلق داره، خدای نده بچهش اگر دستش زخم بشه، اصلا این پدر مادر حالشون گرفته میشه. اینه. لذا این فقر زهاد هست که متاسفانه بعضی زهد رو منفی معنا میکنن، میشه یه نوع رهبانیت که خب مطلوب نیست. درجه دوم از فقر، عبارت ترجمیشو براتون بخونم، میفهمد بازگشت به سابقه خود از طریق مطالعه فضل الهی. این سابقه خود یعنی چی؟ یعنی عدم ذاتی. سابقه خود یعنی عدم ذاتی. این درجه از فرق میدونی چیه؟ انسان بدونه که ما عدم بودیم، به فضل الهی الان این رفت الالله شدیم، الان قبلش این رفت هم نبودیم، عدم بودیم، ما عدم هایی ما هستیان ما. و این درجه از فرق باعث میشه که انسان دیگه از دیدن اعمال و احوال خودش رهایی پیدا کنه، از پلیدی های رؤیت مقامات خودش پاک بشه. ببین انسان الان این مقام الزامن مقامات مادی نیست و مقامات معنوی، یعنی انسان وقتی مقامات خودشو ببینه این پلیدیه. در این درجه دوم از فقر از پلیدی های رؤیت مقامات خودش پاک می شود، از پلیدی های رؤیت مقامات خودش پاک میشه، یعنی دیگه این مقام خودشو نمی بینه. به تعبیری می فهمد گذشته عدم ذاتی داشت، الان هم هرچی داره فضل اوست، فضل اوست. و درجه سوم از فقر می فهمد فقر عارفان هست، فقر عارفان. فقر عارفان تعبیری که ایشون داره اینه، میگه صحت استرار. بعضی تعبیرهای خواجه قدی پیچیده کرده. فقر عارفان همون فقر توحیدیه، همون فقر توحیدی است. یعنی در واقع انسان اینجا دیگه خودش رو هم نبیند، نه فقط اعمال و احوالش را. دقت کنی، یعنی صحت استقرار یعنی هیچ اختیار استقلالی از خودش نداره. واقع شدن، تعبیر خواجه است اینا، واقع شدن در دست تقطع وحدانی. یعنی چی واقع شدن در دست تقطع وحدانی؟ این یعنی کل شیء هالک الا وجه. یعنی چی؟ یعنی فانی شدن در وحدت الهی. واقع شدن در دست تقطع وحدانی یعنی فانی شدن در وحدت الهی. یعنی فانی یعنی خودشو نبینا. و محبوس شدن در قید تجرید. یعنی چی؟ یعنی باقی به بقای در حضرت حق. قبلا خدمت رو عرض کردم، ما یه فنا داریم یک بقا داریم. انسان وقتی فناء فلا پیدا کرد، بعد بقاء بلا پیدا میکنه. این درجه سوم از فقر همینه، یعنی فانی فلا بشوید، باقی در حضرت احدیت بشوید. اینم عرض کنم خدمت شما، درجه سوم از فقر. منزل نهم از اصول غنا هست. بعد از فقر میره سراغ غنا. وجدک عائلا فاغنا، آیه 8 سوره زحا. تو رو نیازمند یافت، بی نیازت کرد. خب غنا چیه؟ غنا یه اسمیست برای مالکیت تام الهی. یعنی اصلا غیر از خدا اصلا مسمی به اسم غنا نیست. فقط خدا که مالکیت تام دارد از صفت غنا برخورداره. فقط او بی نیازه. خب چه ربطی داره به ساله که قرار منزل غنا رو طی بکنه؟ میگه این غنایی که مربوط به ساله که از غنای درونی از غیره، نه غنای از حق. مگر میشه کسی بگه من بی نیاز از حقم؟ وقتی ما عین فقریم میشه بی نیاز از حق باشیم؟ معنا نداره. اما چرا می شود بی نیاز از غیر بشویم؟ لذا در درجه اول غنا می فهمد غنا القلب. درجه دوم رو میگه غنا نفس. درجه سوم میگه الغنا بالحق. خب غنای قلب چیه؟ میگه بی نیازی دل به این معناست که دل سالم بماند از سبب. سلامت دل در واسطه، در واسطگی از سبب. یعنی سببها رو نبینید، یعنی استقلالی برای سببها قائل نشید. در برابر فرمان الهی رام بشید و خصومت و دشمنی هم با حق نداشته باشید. این غنای قلبه. این اگر کسی دلش از اسباب سالم بماند، یعنی اسباب و وسائل او رو مشرک نکنه، که همش اسباب رو ببینه اما خدا رو نبینه، نه، این اسباب همه جنود الهیه، فیض الهیه. بعد هر چه فرمان الهیه هستن نسبت فرمان الهی رام بشه، دستورات الهی رو اطاعت کنه، یا دشمنی و خصومتی با حق نبنده، پیدا نکنه. میشه غنای قلب. درجه دوم که غنای نفس هست، که منظور از این نفس اینجا نفس مطمئنه از آن، نه نفس اماره، اونو وسط های رای دیگه، این سالک نفس اماره و نفس لوامه و اینا تیه کرده، مثل نفس مطمئنه. نفس مطمئنه بی نیاز بشود، یعنی چی؟ تعبیرش نمیگه استقامتها علی مرغوب. مرغوب یعنی چی؟ یعنی رغبت شده. رغبت شده کیه؟ خداست دیگه. استقامتها علی مرغوب یعنی پایداری نفس بر مرغوب، یعنی رغبتی که به خدا بستی و خدا مرغوب شما واقع شده است، در این مرغوب دانستن خدا پایدار بمانی. این تو نشه که امروز خدا مرغوب شما باشه فردا نباشه. و بعد میگه که از مسخوت سالم بمانید. یعنی چی؟ یعنی اون چه مورد خشم و ناخشنودی الهی هست ازش فاصله بگیرید، هم پایدار باشید در مرغوب دانستن خدا، هم سالم بمانید از اون چه باعث خشم خدا و نارضایی خدا می شود. و بعد می فرماید که و همچنین و براءت ها من المرایا، از ریا هم بیزاری بجویید. اگر این سکار رو انجام دادید، غنای نفس مطمئنه پدید میاد. بی‌نیازی نفس مطمئنه پس از سه طریق است: یک، استقامتها علی المرغوب، یعنی نفس مطمئنه استقامت ببرزد در مرغوب دانستن خدا و رغبت به خدا. دو، سلامت نفس مطمئنه از مسخوت، یعنی از خشم الهی. و سوم، براءت ها من المرایا، یعنی انسان دوری گزیند از ریاکاری. این درجه دوم غنای نفس پدید میاد. و درجه سوم الغنا بالحق. الغنا بالحق یعنی بی‌نیازی به غنای حق. یعنی چی؟ یعنی صفت غنای حق در او تجلی پیدا کرده. یعنی حتی این بی‌نیازی خودت رو هم نسبت به غیب نبینی. این جمعون غنای توحیدی که در اینجا خواجه همین درجه سوم رو سه مرتبه برای ذکر کرده. همین الغنا بالحق رو میگه سه تا مرتبه داره. مرتبه اول میگه شهود ذکر حق تو را، این که شهود کنی این رو که خدا ذاکر تو است. ذکر حق تو را، همین که قبلش ذکر کردیم، این که شهود کنی خدا تو رو به یاد داره. یک. مرتبه دوم مشاهده اولیت حق رو، یعنی شما اولیت حق رو، تقدم حق رو، حاکمیت حق رو مشاهده کردی، این مشاهده استمرار پیدا کنه، نه یه روز باشه یه روز نباشه، یه وقتی باشه وقتی نباشه، حالی باشد حالی نباشد. و مرتبه سوم رسیدن به وجود حقانی. یعنی چی؟ یعنی اینو بیابید که همه فانی در ذات او هستن و اصلا هر چیزی رو میبینی قبلش خدا رو ببینی. حتما این حدیث امام علی رو شنیدید که حضرت فرمود ما رأیت شیئا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قلبه قبله و بعده و معه ما رأی تو شیئا، هیچ چیزی رو ندیدم. هیچ چیزی یعنی هیچ چیز، یعنی نه حجری، نه شجری، نه بقری، نه بشری، نه فلکی، نه مدری، نه ملکی، هیچی ندیدم. ما رأی تو شیئا الا و رأی تو الله، مگر اینکه خدا رو دیدم، قبله قبل از اون شیئ و بعده و بعد از اون شیئ و معه و با اون شیئ. این یعنی فنای همه چیز در ذات او. این درجه سوم از پنج گونه غنا هست. و اما منزله دهم از اصول عبارت است از مراد یا مقام مراد. خواجه به آیه 86 سوره قصص تمسک کرده و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا. میگه تو امیدی نداشتی که کتابی بهت برسه، القا بشه به تو کتاب، مگر به رحمت پروردگار. یعنی ای پیغمبر، رحمت پروردگار نصیبت شد که کتاب آسمانی بر تو القا بشود. یعنی پیامبر، خواجه از این آیه نمیخواد استفاده کنه، ای پیغمبر تو مراد خدا شدی و خدا تو رو اراده کرد که کتاب برات بفرسته. ولی اینو بدان، نه اینکه تو استقلالا قابلیت اینو دارید که کتاب بهت بده، نه، رحمت خدا باعث شدی که کتاب به تو برسد. یعنی مراد شدن شما هم به رحمت و فیض الهی است. خب باز اینجا هم سه تا درجه برای مراد ذکر میکنه. درجه اول اینه، میگه خداوند بنده را از ارتکاب گناه باز می‌دارد. اگر شما به مقام مراد برسید، خداوند نمیذاره مرتکب گناه بشید، از شهوت و شهوات باز می‌داره. شهوت منظور شهوت جنسی نیست، شهوت جنسی مالی عرض کنم، ریاستی، یعنی همین دلبستگی هایی که هست. خلاصه کاری میکنه این خوشی ها در کام او، این شهوت ها در کام او تلخ بنماید و حتی اون راههایی که باعث میشه شخص فرو بره در گناه، این راه را از اون میبنده. یه لطفی خدا بهش میکنه. چطور به پیغمبر لطف کرد، رحمت داد و با رحمتش کتاب رو بر او القا کرد؟ در این درجه اول از مراد خدا نمیذاره این سالک به گناه بیفته، راههای گناه رو بر او میبنده. این درجه اول از مراد. درجه دوم این است که خداوند کاستی های بنده رو از میان بر میگیرد. چون حالا انسان به هر حال وقتی سیر سلوک میکنه به یک کاستی های روبروز، یک عیوبی داره، این عیوبش رو پاک میکنه. چون وقتی انسان اصلا سلوک نکرده، وقتی سلوک میکنه، شروع به سلوک، بعد در بین راه خب گرفتاری، سلوکش نقصایی داره. دیدی مثلا میگن اگر نماز رو با خلوص بخوانید، اگر عیوبی داشت این نماز، نافله نماز اونو جبران میکنه. بعد سجده‌ای که بعد از نماز میرید اونم جبران میکنه نافله، عیوب نافله رو. اینجا هم همینطوره، انسان صالح گرفته ایسی کاستی ها و عیوبی میشه. خداوند در این درجه انسان دوم از مراد، مقام مراد، چون انسان صالح مراد حق تعالی شده و خدا اراده کرده او رو به مقصد برساند، عیوبش رو از برطرف میکنه و بعد داره از سرزنش ها حفظش میکنه، نکوهش ها حفظش میکنه. خب چه چیزی باعث نکوهشه؟ ارتکاب گناه نشانه نکوهشه. اصلا زمینه گناه رو براش فراهم نمی کنه تا سرزنشش کنن. لذا از سرزنش ها حفظش میکنه. نتایج گناهانش رو، سرانجام لغزش هاشو به خودش وا میگذاره. یعنی چی؟ یعنی یه جوری او رو، مراد رو، سالک رو بر نتایج گناهانش چیره میکنه، اونقدر تسلط به او میده که اگرم لغزشی از این سر زد، نتیجه لغزش به نفع او تمام بشه. مثلا دیدید گاهی خود آدم یه وقت خطایی میکنه، این خطا به ضررش تمام میشه. اگر در سیر سلوک مراد عیبی، خطایی، لغزشی سر زد، خدا کاری میکنه این لغزش به نفع او تمام بشه نه به ضررش، چون خدا او اراده کرده دیگه، نمیذارتش به حال خودش. و درجه سوم از مراد این است که حق تعالی بنده اش را برگزیند و او را وقف خود کند و با فضلش خالصش کند. خداوند بنده اش را برگزیند، او را وقف خود کند، با فضلش خالصش کند. اصلا بدون این که کسی رو شریک خدا قرار بده، به یه جای او رو میرسونه، به یه درجه کنم، درجه با فضلش، نه با استحقاق. اینطور نیست که بنده استحقاقش رو داره، نه، خدا با فضلش این بنده رو به توحید مراد توحیدی یا توحید مرادی میرسونه. یعنی او رو دیگه انتخابش کرده. یه وقت خدا اراده کرده این بنده گناه نکنه، یه وقت خدا اراده میکند این بنده خلاصه گرفتار لغزش نشه، یا اگر لغزشی کرد لغزش به نفع او تمام بشه. اما در این درجه سوم خداوند بنده رو انتخابش کرده، وقفش کرده، اونم با فضلش خالصش کرده. اینو ازش تعبیر میکنم، اینجور موارد رو تعبیر میکنم به هدایت تکوینی ثانویه. یه هدایت تکوینی اولی است که خدا به همه میده، همین حرکت گردش خون ما، نمیدونم نبض ما، دستگاه گوارش ما، دور کار، این هدایت تکوینی با اراده ما هم نیست، تکوینی، هدایت تکوینی اولی است به همه هم میده. یه اداد تشریعی است که گفته انسان اینا رو برو، اینا رو نرو، این کار رو بکن، اون کار رو نکن. درست شد؟ یک هدایت تکوینی ثانوی است که خداوند تکوینن با فضلش اراده می کند انسان مهتدی شود، لذا زمینه گناه رو ازش پر می داره، مراقبش هست گرفتار عیوب نشه، اگر مثلا لغزش هایی پیدا کرد لغزش ها به نفع او تمام بشه، خلاصه او رو نگهش میداره، وقف خودش میکنه. خب معلومه دیگه، این انسان هاییست که اول اون هدایت تشریعی رو با اراده خودشون طی کردن که الان به این درجه رسیدن که هدایت تکوینی ثانوی نصیبش میشه. ولی هدایت تکوینی ثانوی هم باز زایده فضل خداست، رحمت خداست. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتن، و الا انسان به ما هو انسان که استحقاقی نداره، هرچی هست فیض خدا هست. و صلی اللہ محمد و آلتون. بله،
تمامی
مسئله
که شما
فرمی
کرده به خاجه، من خواهد این حال کار رو بکنیم، من خواهد در جود خودمون رو تحقق بدیم دیگه. ولی فرض کنید الان شما خیلی ساده تو بازار بریم، میگی دختر سه ساله دست بوده، یه دفعه گول میشن، این بر نگاه کنید، اون بر نگاه یا تو جنگل شهر تاریک بریم، میگی ماشین پنچر شده، یا خاله یه پلنگ شیر داره از طرف میگه تو رو بگیر، یا خبر میدن که خونه آتیش گرفتن، به چیز باید دست رفت. حالا شما تا مرحله پس کن هشتم هم رفتی، نخون هم رفتی، ده هم هم یه دفعه در یک لحظه همه اینها به هم میریزه، اصلا شما مرحله رو فراموش میکنی، اصلا در چه شرایطی هست و پس کنی ده سالم، بیست سالم، سی سالم کار کرد. پس این چیه که شما در یک لحظه اینقدر درگیر اون میشی که تمام این مراحلی رو که مثلا
نه، اگر کسی، من این مثال اول ساده براتون بزنم، اگر یک کسی 10 سال داره ورزش مثلا دوندگی رو انجام میده، خب سال اول که شروع کرده طبیعتاً 1 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر خسته میشه، بعد کم کم یه تمرین میکنه، ممارست میکنه و با سرعت زیادی مسافت زیادی رو با زمان اندکی طی میکنه. حرکت سرعت شتاب داره، مسافت طولانی، زمان کمتر. حالا اگه این شخص یه دفعه در یه بیابانی قرار بگیره و ببینه یه شیر درنده‌ای داره دنبالش میدوه، بله البته وحشت میکنه، ولی آیا اون لحظه یادش میده که بدوه؟ 10 سال تمرین کرده، از قضا سرعتش رو مضاعف میکنه برای اینکه نجات پیدا کنه. اگر حواسش جمع باشه یه وقتا غفلته، خوشی میاد میخوردش. اما اگر غفلت نیست، این میدونه. انسانی که داره سیر و سلوک میکنه، اگر تو هر منزلی، چون اینو من نمیدونم گفتم خدمتون یا نه، این منازل اگر منزل اول منزل آخرم هست، اگر منزل دوم منزل آخرم هست، سوم آخرم هست، یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا ما از منزل غفلت، یعنی منزل یقظه گذشتیم، غفلت گذاشتیم کنار، حالا که رسیدیم منزل مراد که منزل پنجاهم هست، دیگه نداره آدم غفلت بکنه. نه، اینجا هم نباید غفلت کرد. یعنی هر منزل بعدی باید منزل قبلی رو دارا باشه، مثل معلومات مثلا دوره دبیرستان که برای دانشگاه بهش نیاز داره. اگه کسی وارد دانشگاه شد تمام معلومات دبیرستانش یادش رفت، خب نمیتونه ادامه بده. اگر این غفلت نباشه و توی معرکه قرار بگیره، او مواجه میشه با اون قضیه، درگیر میشه قطعا، اما اینطوری نیست که منزلش از دست بده، چون تمرین کرده رسیده به این منازل. مثلا فرض کنیم حالا نمونش از باب الگوی که ما از اهل بیت میگیریم مثال بزنیم، بله ما الگوهای افراد دیگری هم که معصوم نبودن، اونا هم از این درجه برخوردار هستن. مثلا امام حسین علیه السلام در اوج اون بحرانهای روز عاشورا، اصل عاشورا، این همه افراد دوستانش، فرزندانش، عزیزانش به شهادت رسیدن، حضرت مقابله میکن، میجنگید دیگه با اون گرگایی که اونجا بودن، اما مقام رضاش از دست نمیده. اما الهی رزن به رضایی که داره، چون با ریاضت این منازل رو طی کرده، از دست نمیده تو این بحران، از قضا تو این بحران به دادش میرسه این منازل، بهتر خودش رو کنترل میکنه. اگر کسی در این بحران ها اون منازل و سلوک را و مثلا 40-50 منزل رو که طی کرده از دست داد، معلومه طی نکرده، که با یه حادثه مثلا بچهش گم میشه یا تو جنگل فرض کنید شیر بهش حمله کرده، این یه دفعه همه چون دست پاش رو کم، همه مقامات رو از دست داده، معلومه نداشته اینا رو، چون اینا یه بحثای هستی شناختی شهوده وجودیه، بله ممکنه اصطلاحات رو بلد باشه، بله یه لحظه همه اصطلاحات یادش بره، اما اگر شهود بکنه نه به این سادگی یادش نمیره، مثل اون ورزشکار میمونه. خب جلسه بعدی هست. بله.